بسم الله الرحمن الرحیم. ادب انبیا در محاوره با قومشان نسبت به پروردگار. رعایت هم الادب ان ربهم فی ما ها و رو قومهم و هذا ایذن بابون واسعون و هو ملحقون بالادب فی الثناء علی الله سبحانه. بحث قبلی این بود که وقتی با خدای تعالی صحبت میکنن چجوری ادب رعایت میکنن. این بحث در یک امر سه طرفیه، یعنی در واقع یه مثلث گفتاریه که گوینده انبیا هستن، مخاطب قومن، ولی در خلال سخن گفتن با قومشون چگونه ادب الهی رو حفظ میکنن، در خلالی که مخاطب دیگه حق تعالی نیست، قوم مخاطبن، اما چگونه رعایت ادب میشه. میفرماید که این باب که خودش یه باب واسعیه ملحق به همون باب قبلی است در ثناء علی الله و هو من جهت اخرى من ابواب تبلیغ العملی. از جهت دیگه این خودش یه نوع تبلیغ عملیه. وقتی که داره با قوم صحبت میکنه از خدای تعالی چگونه سخن میگه، خود این نوع سخن گفتن از حق تعالی داره عملا قوم رو تربیت میکنه. الذی لا یقصر و یزید و اثرا علی تبلیغ القولی، که تبلیغ عملی نه تنها اثرش بیشتره، بلکه نه تنها اثرش کمتر نیست بلکه بیشتر از تبلیغ قولیه. امر به معروف و نهی از منکر هم اینش بیشتر اثر داره، گرچه منکر امر به معروف و نهی از منکر قولی نیستیم، ولی عملی مهمتر از قولی. و فی القرآن من ذالک شیء کثیر، تبلیغ عملی، تبلیغ عملی مثل سیره رسول الله. سیره رسول الله شما مطالعه فرمایید. این صندلی رو بزنید، شما راحت رو صندلی بشینید. چه کاریه صندلی؟ ببین، در مورد تمام اهل بیت ما همجنس این داستانو که الان میخوام عرض کنم داریم، که میگه مثلا شخص اومد به امام حسین علیه السلام توهین کرد، بعد حضرت بعد از اینکه این آدم توهیناش تموم شد فرمود که تو اگه گرسنه‌ای سیرت کنی، اگر تشنه‌ای سیرابت کنی، اگر گرفتاری داری گرفتاری تو برطرف کنی. بعد از اینکه این مکالمه تموم شد، اون شخص، البته اینا افسانه است امروزا، منتها میگه امام حسین علیه السلام در مورد امام سجاد است، در مورد امام کاظم است، در مورد امیرالمومنین هست، در مورد همه اینا این داستان به شکلهای مختلف است. میخوام جواب سوالتون عرض کنم. بعد از اینکه میگه حضرت اینو فرمود، اون طرف گفت که به خدا قسم تا به امروز مبغوزترین خلق خدا در نزد من تو و پدرت بودین، ولی از این لحظه به بعد محبوبترین خلق خدا در نزد من تو و پدرت هست. حالا شما ملاحظه فرما، این داستان تبلیغ عملیه و عمل به این آیه قرآنه. قرآن میگه ادفع بالتی هی احسن و سیئه. قرآن نمیگه ادفع بالتی هی احسن المسیء. قرآن نمیگه ادفع المسیء، گناهکار رو دفع کن، اینو نمیگه قرآن. قرآن میگه اولا دو تا قید داره، ادفع بالتی هی احسن، به بهترین شکلی دفع کن. چی رو دفع کن؟ سیئه رو دفع کن، نه مسیئو. من گناهکارم، تو میای من میزنی، بهم توهین میکنی، زندانی میکنی، اون که گناه برطرف نمیشه که، شما گناهکار رو حذف کردی. اما امام حسین جوری رفتار میکنه که سیئه از بین میره. یعنی این آدم تا لحظه پیش مسیئ بود، صفت سیئه رو ازش گرفت آورد بیرون، شد آدم سالم. به این میگن ادفع بالتی هی احسن و سیئه. میگه یه جوری رفتار کن که اصلا سیئه باقی نمونه، نه اینکه مسیئو بزن، زندانی کن، حبس کن، سیئه رو دفع کن. لذا اینجا میفرماید که تبلیغ، این کاری که انبیا میکردن خودش یه نوع تبلیغ عملی بود. حالا دوباره از جناب نوح شروع میکنه، و فی القرآن من ذالک شیء کثیر قال تعالی فی محاورت جرت بین نوح و قومه قالوا یا نوح. اولا محاوره بین قوم و نوح، قوم نوح و جناب نوح، گفتن یا نوح قد جادلتنا. حالا شما تصور بفرمایید که ما مثلا اگه برای کسی خیر خواهی بکنی، بعد مثلا دو بار، سه بار، پنج بار، ده بار دی خیلی شرح صد داشته باشیم، این به ما میگه بابا دست از سر من بردار، نمیخوام برای من خیر خواهی کنی، برو پی کارت. ما میگیم تو هم برو پی کارت دیگه، برای تو که چی، برای جد آبادت هم دیگه خیر خواهی نمیکنم. این از نفس ما و شرح صدر ما. حالا یه پیامبری 950 سال داره خیرخواهی میکنه، اونم چجور خیرخواهی؟ در داستان هست که با سنگ میزدنش اینقدر که زیر یه تلی از سنگ مدفون میشد، بعد میمدن از زیر سنگا میکشیدن میآوردنش بیرون، دوباره میرفت یه ریکاوری میکرد برمیگشت یا قوم هدایت میکرد. حالا این آدم های نخراشیده نتراشیده اینا رو داره موعظه میکنه، اینا میگن یا نو قد جادلتنا فاکثر تجدالنا، چقدر با ما مجادله میکنی، خسته شدیم از دستت، فاعتنا به ما تعید اونا این کنتم. اگه راست میگه این عذابی که میگه بگو بیاد دیگه، دست سر ما بردار دیگه، بگو این عذابه بیاد. قالم انما یعتیکم به الله، این جمله که مملو و از ادبه، انما یعتیکم به الله انشاء و ما انتم به معجزی ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم و الیه ترجعون. سوره هود آیه 34. اولا فرمود که قال انما ياتيكم به الله، اینا چی گفتن؟ اگه راست میگه عذابو بیار دیگه. گفت انما ياتيكم به الله، عذاب که دست من نیست، من کاری نیستم تو این عالم، عذابو کی میاره؟ عذابو الله میاره نه من. انما یعتیکم به الله ینفا ان نفسهی ما نسبو الی، آنچه که اینا بهش نسبت دادن یعنی آوردن عذاب رو از خودش نفی میکنه و ینسبهو الی ربه، اولا ادب بندگی و ربوبیت رو رعایت میکنه که من عذاب در اختیار من نیست، عذاب ملک تلق خداست، بعدم داره اینا رو تربیت میکنه و ینسبه الی ربه، به خدای تعالی نسبت میده و یبالغ فی الادب، با نهایت ادب همین کار میکنه، میگه چی؟ انما یعتیکم به الله انشاء، اگه خدا بخواد تازه اونم، مشیت خداست که اینجا حرف اول و آخر میزنه، من کاری نیستم در آوردن و بردن عذاب. بعدش هم گفت و ما انتم به معجزین، اینم باز مبالغه در ادب، میدونین راجع به کی دارم حرف میزنم؟ راجب کسی دارم حرف میزنم که اگه اراده کنه و عذابو بیاره، ما انتم به معجزین، هرگز شما نمیتونید کاری بکنید، شما نمیتونید خدا را عاجز کنید، ما انتم به معجزین. ولذالک نسبه الیه تعالی به لفظ الله، لذا از لفظ الله استفاده کرد، لان الله هو الذی ینتهی الیه کل جمال و جلال، این معنی لفظ اللهه، الله لفظی که مستجمع جمیع صفات جمال و جلاله، این میشه الله. اگه میگفت رب، رب اشاره به اون جنبه تربیت حق تعالی میکرد، اینجا الان مقام اقتضای تربیت رو نداره، مقام اقتضای سقوط و نزول عذاب رو داره، لذا میگه الله. ولم یکتفه به نفی القدرت ان اتیان الایت ان نفس و اثباتهی حتی سناه به نفی نفع نسعهی لهم، و نه تنها از خودش نفی نکرد عذاب آوردن و، بلکه یه چیز دیگه از خودش بیشتر از اون نفی کرد، گفت من نه تنها عذاب دست من نیست، حتی اثر نصیحت هم دست من نیست، من این همه نصیحت میکنم ولی اثر روی شما نمیذاره، نصیحت در اختیار من نیست. یعنی ان اردت ان انصح لکم ولا ینفعکم نصحی، من تنها چیزی که ازم میاد یه نصیحت، اونم بی ثمر، ثمره نصیحت هم در اختیار من نیست، چه برسه با آوردن عذاب. ولم یکتفه به نفی القدره سناه و به نفع نصح نفسه لهم ان لم یرد الله، بعد گفت که ان کان الله یرید ان یغویکم، اگه خدا اراده کرده باشه شما رو گمراه کنه، نصیحت کردن من چه فایده داره؟ یعنی من حتی مالک نصیحتم نیستم. یه کسی میفهمه که خودش موحده، ما اینقدر این آیه رو خوندیم نفهمیدیم اینا رو ازش. این چون خودش موحده میگه حافظ اگه کسی بخواد شعر کنه باید در مقام حافظ باشه تا بتونه حافظ رو شعر کنه، بله با لیسانس و فوق لیسانس و دکترای ادبیات که کسی نمیتونه شارح حافظ باشه که. حافظ مشاهداتش رو به زبان شعر گفت. کی میخواد اینو شعر بده؟ یه کسی میخواد که در مقام حافظ باشه و بتونه بفهمه که این اینجا چی گفته، از چه مقام این حرف زد. بله بله کی؟ حافظ یا نوح یا علامه طباطبایی یا من؟ خب اطمینان نمیخواد آدم، اطمینان من اون وقتی که میخوام میگم من این دیوار از جا میکنم، شما میگی که این با چه اطمینان میگی؟ من که نمیتونم این دیوار از جا بکنم دیگه، اطمینان نمیخواد که. وقتی میخوام از خودم نفی کنم که اطمینان نمیخواد. ببین اون داره مشاهده میکنه، آخه دو تا مبحثه. ببین بنده گوینده، من که کارم معلمیه من میفهمم حرفم تأثیر نداره. شما میگی با چه اطمینان میگی؟ شهود میکنم. شهود رو دیگه میتونم برای شما توضیح بدم، شهود میکنم دیگه. برای اینکه برای دو نفر حرف میزنم، اون یکی میگه که بابا برو بعد جمع کنیم بساطتون، اون یکی هم میره به اوج عرش. خب این معلومه که کار دست من نیست دیگه. یه بار، دو بار، سه بار، ده بار، هزار بار، پنج سال، شیش سال، پونزه سال، بیست سال آدم تجربه میکنه میفهمه دیگه. نوح 950 سال داره هدایت میکنه، اینا دارن بهش میگن بابا راست این عذاب ورده بیار دیگه. خب میفهمه دیگه؟ نمیفهمه. شهود داره میکنه، مشاهده داره میکنه، بازم بالاتر از اینه که من میگم من میفهمم. اون کامل مشاهده میکنه که یک کس دیگه سلطنت عالم در دستش. بله، چون داره شهود میکنه. امیرالمومنین میگه ما شککت و فلحق مزعوری تو، از وقتی حقو به من نشون دادن من شک نکردم. بنده خودم شنیدم از آقای بهادینی تو بیمارستان قلب بود، گفت ما که اگر خدا رو به ما نشون نداده بودن که باور نمی کردیم. امیرالمومنین گفت من از آقای بهادینی شنیدم، ما اگر خدا رو به ما نشون نداده بودن که باور نکردیم. یکی بهش گفت چرا شما آمدین بیمارستان؟ گفت ما که خودمون نیومدیم، ما رو آوردن که. ما نیومدیم. حالا یه موقع منم کشکی میگم این حرف، ولی اون مشاهده میکنه. ما کشکی منو مشاهده اون کجا معلوم میشه؟ تو پیچ و خم زندگی. من تا یکی بیاد بخواد از کار بیکارم کنه، حاضرم به هر پستی و جنایت و رذالت پس تم بدم. ایشالله که ندم، ولی حاضرم بدم دیگه. چرا؟ چون نونم گیره. من که نخوندم، من خوندم نفهمیدم، اون فهمیده. من خوندم که توکل یعنی چی؟ گفت جبرئیل توکل یعنی چی؟ گفت توکل این است که بدانی ان الخلق لا یؤتی ولا یمنع ولا یضر ولا ینفع. خلق نه نفع میرسونه نه ضرر. گفت این همه خلق داره به ما نفع و ضرر میرسونه، خلق نیست که. دست کی از تو آستین خلق اومده بیرون؟ ما همه شیریم، شیران علم، حمله من از باد باشد دم بده. دل من دست کیه که بر علیه شما تحریک میشم؟ یا دل من در دست کیه که به خدمت شما وادار میشم؟ اون دست کیه؟ من شیر علمم. گفت توکل یعنی چی جبرئیل؟ گفت توکل یعنی که بدانی ان تعلم ان الخلق لا یؤتی ولا یمنع ولا یضر ولا ینفع واستعمال الیأس عن الخلق. توکل است که از خلق خدا مایوس باشی. وقت ببین سوال شما سوال عمیقیه. همین سه بار اینو گفتم، این بار سوم. چند وقته که من همش با خودم این حرفو میزنم، حدیث نفسم که تکرار میکنم، چون حدیث نفسم. ما بین دو تا صحنه معلقیم. یه صحنه معارف اسلامه، یه صحنه صحنه زندگیمونه. ما یا با معارف اسلام سر و کار نداریم، تو صحنه زندگی تو پیچ و خم زندگی گیر کردیم، یا با معارف اسلام سر و کار داریم ولی آثارش رو تو زندگیمون نمیبینیم. لذا شنیدیم ادعونی استجب لکن، بعد دعا میکنیم مستجب نمیشه، میگیم مگه خودت نگفتی ادعونی استجب لکن؟ ما این آیه رو خونی ولی تو زندگیمون نیومده، نفهمیدیمش. یا اصلا نفهمیدیم یا خوندیم نفهمیدیم یا نخوندیم نفهمیدیم یا نخوندیم و نفهمیدیم، این یه گروه. یا خوندیم و نفهمیدیم، این دو گروه. یا خوندیم و فهمیدیم تو زندگیمون هنوز نیومده، این سه گروه. من خواندم و فهمیدم، من همه حواشی ادعونی از عجب لکم میدانم، ولی دل یه چیز دیگه میگه. این الان یا حاجتی دارم برآورده نمیشه، همه اون حرفایی که اینجا میزنم برای خودم میزنم، دلم آروم نمیشه. این یعنی نه تو صحنه دلم نیومده. حالا ما مأمور به دو چیز هستیم: یک، معارف رو بشناسیم، اینو پیاده کنیم در زندگی. کی باور کرده که من یمسسک الله بزرن فلا کاشف له الا هو؟ اگه خدا بخواد به تو یه ضرری بزنه، هیچ کس نمیتونه این ضرر رو برطرف کنه. و این یورد که به خیرن فلا راد دل فضله، اگه خدا اراده کرده باشه یه خیری رو به شما برسونه، احدی نمیتونه این خیر رو برگردونه. کی اینو باور کرده؟ تو صحنه زندگیش پیاده کرده؟ نوح باور کرده اینه. لذا جناب نوح این جملات رو نساخته مثل ما که سازنده خواد باشه بگه، نه، از عمق جانش سیره زندگیشه میگه من عذاب بیارم؟ عذاب که هیچی، نصیحت منم اثر نداره، چه برسه که عذاب؟ نصیحت هم دست من نیست، در شما اثر نمیذاره اگه خدا نخواد، چه برسه به این که من بخوام عذاب بیارم؟ عذاب تحت اراده خداست. هو رب بکم، رب به شما خداست، من که رب به شما نیستم که. رب یعنی کسی که تربیت میکنه، دل شما که دست من نیست که، رب به شما یکی دیگه است. هو رب بکم و الیه ترجعون، قایت مسیرتون هم اون وایساده، خودتون میدونیم با ربتون. فهاذه محاورتون، البته من کمی عصبانیت هم قاطیش کردم اینجوری با عصبانیت نگفته بوده. فهاذه محاورتون قاصتون بالادب الجمیل، میگفت که این لاتات سر سر جمهوری وای میسادن، اونجا هم کنیسه یهودی ها بود زمان شاه، بعد البته رفتی ها زمان شاه نداره، یعنی میمانه اون زمان این داستان. یکی از علمای تهران هم بود، اینا از این خوششون میمد سلام میکردن به این آقا، بعد یه دز این مذهبی ها متدینا به این آقا گفتن آقا اینا سر کنیسه یهودی ها باید مثلا فوشای بد میدن، شما به اینا بگو که مثلا اینجا کم رعایت کنن، الان این یهودی ها میگن آقا این مسلمان ها اینا دیگه نمیدونن که تو حالا مثلا همه که اینجوری نیستن. این هم رفته بود اون رئیس لاتا رو صدا زده بود، تو پسرم یه دقیقه بیا اینجا، نمیدونم گفته بود که اینجا کنیسه یهودی هاست، برای مثلا آبروی اسلام اینا خوب نیست، شما یه کمی اینجا رعایت کنید. این هم گفته بود که حاج آقا نوکرتیم، آی فلان فلان شده، بیا اینجا ببینم. یه چند فوش خیلی بد به اینا داده بود که هر کسی که از این بعد اینجا فوش بده این فوشا نساره. خود بابا نمیخواد، برو هم فوش شده بده دیگه، بدتر شد کار. میفرماید که این محاوره قاصتون بالادب الجمیل فی جنب الله سبحانه، داره با قومی صحبت میکنه، اما چون خدا را حاضر و ناظر میبینه، قاصتون یعنی مملو به ادب جمیل و زیباست. که ها و ربه ها نوح اتقات من قومهی، داره با طاغیان قومش در مقام مهاجه با اینا صحبت میکنه. و هو اول نبی من الانبیا علیه السلام فتح باب الاحتجاج فی دعوت الاتوی، اولین کسی که باب احتجاج و مباحثه و مکالمه رو در مقام دعوت به توحید باز کرد ایشون بود. و انتهز علی الوثنیه، اولین کسی که در مقابل بت پرستی قیام کرد جناب نوح بود. علام و یذکر و القرآن و شریف. بعد اینجا یه عبارت بسیار نورانی علامه داره، میفرماید که جمیع اقوال و افعال و حرکات و سکنات انبیا بر اساس مراقبه و حضور عبودی است. یعنی اون کسی که به این شعر حافظ که قبلا گفتیم عمل کرده، انبیا در ره منزل لیلا که خطرهاست به جان، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. علامه طباطبایی فرموده این یعنی مراقبه، چون مجنون در تمام صحنه ها لیلی رو میدید، آسمان رو نگاه میکرد لیلی رو میدید. الان شعرش رو یادم افتاد که هفته پیش، الان یه دفعه یادم افتاد، امروز صبح هرچی فکر میکردم یادم نمیاد، الان که دارم میگم اینو یادم افتاد. هر جا رو نگاه میکرد لیلی رو میدید، میگفت این شعر مال مجنونه. احب لحبها طلعات نجد، من به خاطر حب لیلی تپه های سرزمین نجد رو دوست دارم. فما شغفی بها لولا هواها، اگه هوای لیلی نبود من چرا تپه های نجد؟ با تپه کاری نداره، با لیلی کار داره. منتها چون این تپه سرزمین لیلیه میگه احب بله بها و طلعات نجد فما شغفی بها لولا هوا. لذا اینا دائما این حال مراقبه رو داشتن، یعنی دائما خودشونو در محضر پروردگار مشاهده میکردن. و هازا اوسع و هازه الابواب، وسیع ترین این ابواب ادب انبیا این باب بوده. برای کسی که در ادب انبیا بحث میکنه که یعصر و اطلاع پیدا میکنه علا لطائف من سیرتهم، از لطائف سیره انبیا که المملوء و ادبن، این سیره انبیا مملوء و از ادب بوده و کمال. فإن جميع اقوالهم و افعالهم و حرکاتهم و سکناتهم، تمام اقوال و افعال و حرکت و سکونشون، اینها بر اساس مراقبه و حضور عبودی بوده. واقعا خوندنش ساده است، خوندنش ساده است، در مقابل عمل خیلی سخته، اصلا نشدنیه، یعنی اصلا کار ماها نیست. آقا یه کسی رو الان زدی به زمین، کافر حربی هم هست، شمشیرم کشیدی، کشتنش هم بالاترین عبادته، حالا آب دهن تو صورتت انداخته، اینجا چقدر آدم عصبانی میشه. اگه میخوایم اینجا چقدر آدم عصبانی میشه، این تو رانندگی چقدر آدم عصبانی میشه. یکی از یه ذره ببچه جلو آدم، آدم میخواد همه عرصات که اون کلمات خوب دنیا رو نثارش کنه. ما اینجوری هستیم دیگه، یعنی یه لحظه انسان براشفته میشه. حالا این آب دهن او خدو انداخت بر روی علی، افتخار هر نبی و هر وصی. و علی بلند شده دور میدون یه چرخ زده برگشته. اون وقت کدوم علی، کدوم حریف؟ میگفتن این با 10,000 سپاه، دو نفر تو عرب بودن، این دو نفر اون طرف، یه سپاه 20,000 نفری هم اون طرف، اینا برابری میکردن. یکی این بوده، یکی هم عمرو بن مهدی کرب بوده که اون بعدها مسلمان شد. شمشیرش در عرب معروفه، ضرب المثل شمشیر عمرو بن مهدی کرب. میگه عمر بهش گفت این شمشیر تو بفرست ببینم این چیه اینقدر معروفه. میگه این فرستاد یه تماشا کرد، این یه شمشیر معمولیه. بعد براش پیغام فرستاد گفت این که خیلی چیز فوق العاده نیست. گفت این تو دست من فوق العاده است. شمشیر که شمشیره، تا تو دست کی باشه؟ تو دست عمرو بن مهدی کرب این شمشیر. خب این فارس یلیل بوده، معادل 10,000 سپاه بوده. هیچ کس از این مسلمان ها جرات نداشت به نه تقاضای هماورده این پاسخ بده. یه نفر بلند شده، یه جوان، تازه اون موقع که علی علی نبوده، که علی خیبر شکن که نبوده، عمرو بن عبدود، علی جوان ارشاد که کم سن و سال بوده. حالا دور میدان چرخ زده میگه چرا این کارو کردین؟ گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمور تنم. اینجا میفرماید که اینا حرکت، سکون، فعل و قولشون مبنی بر اساس مراقبه و حضور عبودی بوده. یعنی من عبدم، من اجازه ندارم شمشیر رو بالا ببرم یا پایین بیارم مگر با اذن. و انکانت صورتها صورت و عمل من قاب ان رب بهی، گرچه در ظاهر صورت عمل کسی بوده که خدا غایبه، چون من وقتی با شما سخن میگویم خدا غایبه دیگه، مخاطب که نیست، ولی داره با قوم سخن میگه، اینا مخاطبن، این متکلمه، پس صورت امنی که خدای تعالی غایبه، زبانم زبان غایبه، اما خدا رو غایب نمیدانستن، گرچه صورت صورت غیبته. ولی من اندهو لا یستکبرون عن عبادتهی ولا یستحسرون، کسانی که در نزد خدا هستن نه اهل استکبارن و نه اهل خسته شدن. یسبحون اللیل و النهار لا یفترون، شب و روز تسبیح خدا رو میگن و خسته نمیشن. کی اندالله؟ انبیا نمونه بارز اندالهی هن دیگه، به دلیل اون مقدمات که در اول رسالت الولایه فصل 5 اومده که حالا اونجا مراجعه کنید به آیاتش، قبلا چند بار اینجا عرض کرد. فقط حکل لا تعالی فی کلامهی محاورات کثیره، خدای تعالی محاورات فراوانی رو در قرآن از جنابان هود و صالح و ابراهیم و موسی و شعیب و یوسف و سلیمان و رسول خدا و غیرهم من الانبیاء علیهم السلام فی حالات، در حالات مختلف. خب بالاخره انسان انسانه، بیماری و سلامتی فرق میکنه. حال شدت و حال مرض فرق میکنه، حال فقر و حال غنا فرق میکنه، صبح و غروب با هم دیگه فرق میکنه، خستگی و نشاط با هم دیگه فرق میکنه. آدم ممکنه تو حال عصبانیت یه چیزی بگه، در بحبوحه جنگ ممکنه یه حرفی بزنه، در اوج فشارها ممکنه یه جمله بگه. حالات انسان فرق میکنه، اما در شدت، در آسایش، در جنگ، در صلح، در اعلان، در اصرار، در پنهان، در آشکار، در حال تبذیر، در حال انذار، در تمام حالات از اینها کلماتی که نقل میکنه، همه این کلمات بر اساس ادب عبودیت، هیچ جایی نه از مرز خارج نشده. تدبر فی قوله تعالی، میفرماید برای اینکه دقت کنی این، ببین این در این اقوال تدبر کن. فرج عموسا الى قومه غضبان اسفا، موسا با عصبانیت و تأسف، چه عصبانیت و تأسفی، آدم تا تصور صحنه نکنه برای خودش یک کوچولوش پیش نیاد متوجه نمیشه. من خودم یه جای کار میکردم، 6 سال یه جای کار میکردم، خیلی اونجا تلاش کردم، توی عرض شد که دوران مثلا گل عمرم هم بوده، از 26 سالگی تا 32 سالگی، دوران نشاط و جوانی و عدم خستگی و اصلا جوری کار میکردم که الان یادم میفته وحشت میکنم. مثلا تا ساعت 8 صبح که مردم بیدار میشدن 3 تا درس حوزه داده بودم تا اون موقع. خیلی سنگین. بعد یه ماجرای پیش اومد اونجا، اوضاع به هم خورد و تا 1 سال من نمیتونستم خودم رو جمع جور کنم. ناراحت از دست رفتن اون فرصت بودم که میگفتم همه زحماتی که مثلا اونجا، تازه من یه جزء اونجا بودم، خیلی دیگه بودن که زحمت میکشتن، ناراحت از بین رفتن اونجا بودم. حالا یه شخصی آمده 40 سال در مقابل فرعون ایستاده، اونم نه 40 سال عادی، 40 سال در اختناقی که فرعون ایجاد کرده در دل حکومت فرعون، این همه زحمات، این همه رنجها، این همه معجزات، از دریا اینا رو رد کرده، از همه خطرات اینا رو عبور داده، از آسمان برای اینا قضای آسمانی نازل کرده، حالا رفته 10 روز دیر کرده، اینا گوساله پرست شدن. کاش لاغل مثلا یه آدم رو گذاشته بودن اونجا میپرستیدن، یعنی در زمانی که در مصر بودن فرعون رو میپرستیدن، الان نه تنها صعود نکردن، یه پله هم، 2 تا پله نه 3 تا پله سقوط کردن، یعنی از پرستش یه انسان، حیوان نه، گیاه هم نه، یه جماد رو دارن میپرستن، صعود که نکردن، یه چیز 3 پله هم سقوط کردن. و موسی بیچاره عقل نداره، این همه زحمت کشته در هدایت این قوم، شنیده اینا گوساله پرست شدن. رجع موسی الی قومه غضبان اسفا، این شرح این آیه است. موسی عصبانی با تأسف عمیق قلبی برگشت، قال یا قوم، اینجا که نباید بگی یا قوم، که باید همون کلمه ها رو بگه، یعنی میگه یا قومه، ای قوم من، این خودش علامت تحبیبه، نشانه محبت، مثلا میگه عزیز من، برادر من، فرزند من، خب فرق داره تا بگه هو یارو، این کی کجا، برادر من، عزیز من، فرزند من، یا قومی، گفت یا قومی، نگفت یا اشرار العالم، گرچه بعد چی میگفت اصلا لغتی پیدا نشده که اینا رو توصیف کنه، ای اشرار، ای خوبسا، پلیتا، سنگ دلا، نامردا، میگه یا قوم، بعد اینا رو میگفت، من جورانش کردم. یا قومه، علم یعدکم ربکم وعدن حسنا، اینجا بعد یه چیز دیگه میگفت که نمیشه بگیم، خدا به شما وعده حسن مگه نداده؟ افتال علیکم العهد، مگه طولانی شده این وعده؟ ام ارد تو من یهل علیکم غضبان من ربکم، دلتون میخواد غضب خدا به سرتون نازل بشه؟ علم فاخلفتم موعدی، چرا خلف وعده کردین؟ یذکر موسی اذ رجع الی قومه وقد امتلع غیظن و حنقن، موسی که تمام وجودش رو عصبانی، زمینش هم داشته دیگه ماشاءالله، اونم عصبانی بوده، آره عصبانی بوده، امتلع غیظن و غضبن، پر از غیظ و غضب و عرض شود که تأسفیه که از این وضعیت قوم مشاهده میکنه، چون عاقبتش هم میدونه، الان میدونه که چه اتفاقی قراره بیفته، میدونه که توبه این کار چیه، توبه این کار اینه که باید شمشیر بکشن پدر پسر رو بکشه، خب این خوبه که موظف بشن همدیگه رو بکشن، و چه اتفاقی میخواد، آثار این تا چه حد میخواد باقی بمونه، یه پسری پدرش رو بکشه، پدر پسر رو بکشه، برادرزاده داییش رو بکشه، دایی برادرزاده رو بکشه، نه همه با هم بستگی داشتن و فامیل بودن دیگه. دیگه این آدمایی که اینقدر خشنن و باید با همین توبه باشون رفتار کرد. شما آینه رو وقتی میذاری توی بخار با یه دستمال کاغذی که میکشی روش پاک میشه، اما آهن اگه زنگ بزنه دیگه با دستمال کاغذی پاک نمیشه، باید سنباته بکشی. اگه این زنگ آهن عمیق بشه دیگه سنباته هم کار نمیکنه، میذارن زیر دستگاه فرز، این دستگاه فرز با اون تیغش میاد به یه فرز روش میزنه اینو میتراشه. اینا رو خدای تعالی گذاشته زیر دستگاه فرز برای اینکه اینا با این چیزای عادی مشکلشون حل نمیشه. این توبه ایناست، توبه گرگ مرگه از همینجا میاد دیگه. این که در یک لحظه مأمور شدن هم دیگر رو بکشن تا 70,000 نفر. یا قوم، از این آیه فهمیده میشه دیگه توبهشون این بوده دیگه. اینا اوناییست که در روایت هست که میگه خدا مثل اقوام پیشین بر شما سخت نگرفته. یه جای خدا باید سخت بگیره بر آدم. فتوبو الی بارئکم فقتلوا انفسکم. اینجا حکم قطعیه، توبه کنید. چجوری؟ فقتلوا انفسکم. بعدش گفت ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. خیرتون تو همینه. کشتن تا 70,000 نفر، بعد حکم اومد که بس. از این بدترام داشتن، البته این خیلی بد بوده دیگه، بدتر از این نبوده، ولی کشت و کشتار بیشتر از این هم بوده. مثلا زمان بخت و نصر هم دوباره همینطوری شده. بخت و نصر اصلا اینا رو ریشه کنشون کرد، 70,000 نفرشون رو تو بیت المقدس اینا رو کشت، بعدم بردشون بابل تا 1,000 سال اینجا برده بودن که بعد کوروش نجاتشون. کوروش ذوالقرنین، کوروش ذوالقرنین دیگه. معلوم نیست، ذوالقرنین احتمالات متعددی دادن. مرحوم علامه طباطبایی از اون احتمالات متعدد با قرائن آیات میگه از همه نزدیکتر کوروش. اونی که با قرائن آیات ذوالقرنین از همه نزدیکتره کوروش. بله اسکندر رو رد میکنه، یکیش اسکندره یکیش کوروشه. چند نفر ایشون نقل میکنه بعد با آیات تطبیق میکنه، میگه این ظاهرا نزدیکتر است. بعد میفرماید که چطور وقتی که پر از غیظ و غضب بود، لا یصرف او ذالک عن رعایت الادب فی ذکر ربه. از رعایت ادب در ذکر پروردگارش، حتی بنده اضافه میکنم از رعایت ادب با همین قوم نخراشیدم دست بر نداشت. میگه یا قوم، بله برای اینکه از کنترل از دستش در نمیره، جایگاه خودش رو میشناسه، جایگاه اون عبد. چرا؟ حس داره، حسش رو کنترل میکنه در مقام عبودیت. قرآن کریم با حس که کاری نداره، که حس جایگاه خودش رو داره، نه که کاری نداره. جایگاه حس کجاست؟ جایگاهش رو مشخص میکنه. هر چیزی یه جایگاهی داره، یه حدی داره، یه افراطی داره، یه تفریطی داره، یه حد وسطی داره. مثلا راجع به پدر و مادر میگه تو وظیفت اطاعت، فقط یه جا میتونی اطاعت نکنی. و این جاهدا که ان تشرک بی شیئا فلا تطعهما. اگه بخوان تو رو مشرک کنن تو نباید اطاعت کنی از پدر و مادر. پس اطاعت از پدر و مادر تقریبا مطلق ترین اطاعت، اطاعت از پدر و مادر، اونم مطلقا نیست، حد داره. و قوله تعالی محاوره جناب یوسف، حالا و راودت خود میخواد الان این مطلب رو ثابت کنه که انبیا در حالات مختلف در غم و شادی و شدت و آسایش و جنگ و صلح مراقبهشون رو از دست نمیدادن. آخه یکی میگه من مراقبه دارم تا وقتی مباحثه میکنم، مباحثه میکنم مراقبه از دستم در میره دیگه. بله یا قومه خودش نشانه رعایت ادب دیگه، نمیگه مثلا ای شارلاتانا، ای پیمان شکنا، میگه ای قوم من گوساله پرست شدن، میگه ای قوم من یا قومه. و راودت خلتی هو و فی بیتها عن نفسه و قلقت الابواب و قالت هیت لک قال معاذ الله انه ربی احسن مثوای انه لا یفلح الظالمون. یا این آیه که قالو تلا، شما ملاحظه فرمایید در این شدتی که یعنی یوسف درش واقع شد، این آیه که الان خوندم، این آیه 23 سوره یوسفه. آیه قبلی که مربوط به فرمایش جناب موسی بود آیه 86 طهاست. خب حالا این درها را قفل کرده، اینو در مقام عرض شد که در مرز سقوط بین بهشت و جهنم و از لحاظ دنیایی در مرز خیانت قرارش داده. حالا این در یه چنین شدت و فشاری برای کسی که نمیخواد خودش رو حفظ کنه شدت و فشار نیست، برای یه کسی که میخواد خودش رو حفظ کنه این در اوج شدت و فشاره. حالا این در یه چنین بارگاهی داره چی میگه؟ میگه قول معاذ الله، قبلا شعرش رو گفتیم معاذ الله، انه ربی احسن مثواي انه لا یفلح الظالمون. یه جمله‌ای داره جناب یوسف، حالا این بخونم بعد میگم. و قوله تعالی قالوا تالله لقد آثرک الله علینا. شما ملاحظه فرما، اون در اوج سختی و فشار یوسف بود، این یکی در اوج عزت یوسفه. کجاست؟ اونجایی که پادشاه مصر برادرام اومدن شناختنش، فهمیدن این یوسفه، در اوج ذلت، یوسف در اوج عزت. اینا هم دارن چی میگن؟ میگن تالله لقد آثرک الله علینا ان کنا لخاطئین، ما گناهکاریم یوسف، خدا تو رو برگزید. خب یوسف چی میگه؟ میگه آها، حالا گذر پوست افتاد به دباغونه. ما اگه بودیم گفتیم 40 سال بود منتظر یه چنین روزی بودم. منو تو چاه میندازین حالا؟ به جای که اینو بگه چی گفت؟ گفت قال الله تصریب علیکم الیوم یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین. هیچ عذاب نیست امروز. لا تصریب، لا نفی جنس، لا تصریب علیکم الیوم یغفر الله لکم، خدا شما رو میامرزه و هو ارحم الراحمین. نمیگه من شما رو بخشیدم، منم نمیگه، میگه یهوه یغفر، یغفر الله لکم، هو ارحم الراحمین، من اصلا کاری نیستم، خدا بخشیده، ارحم الراحمینه. نمیگه به من بد کردید، پدرمو در آوردین، 40 سال آوارم کردین، 7 سال تو زندان بودم، پوسیدم تای چا، 40 سال از پدرم دورم، حالا اومدی میگم عذرخواهی میکنم، مگه با عذرخواهی کار درست میشه؟ میگه عذرخواهی میکنی، گفتم خب چیکار کنم؟ میگه عذرخواهی میکنم دیگه. یعنی چی؟ ببین دو تا نگاهه، یه نگاه یوسفه، یوسف باید اینو فعل الله ببینه، اما یه وظیفه برادران یوسفه. بله قطعا کار برادران یوسف فعل الله، طراحی خداست، ولی فعل الله مانع عذاب شدن اینا که نمیشه، که فعل الله که فعل الله، اما نمیشه بگی خب پس من اگه بیام مثلا جیب شما رو خالی کنم، خب قطعا فعل الله دیگه، پس من جیب شما رو خالی میکنم چون فعل الله. من باید ببینم وظیفه من چیه. بله من چه معصیت چه طاعت از من اگر سر بزنه فعل الله، اما فعل الله مانع تکلیف که نمیشه، که تکلیف من چیه؟ فعل الله. من اگه این آبو بخورم فعل الله، سم من بخورم فعل الله، حالا من سم میخورم یا آب میخورم؟ خب آب بخورم تشنگی برطرف میکنه، سم بخورم میکشه، هر دوش فعل الله. اما تا من وظیفم کدومی که از این دو تاست؟ میفرماید که وقتی در این حالت اینا باهاش سخن گفتن، یذکر و یوسف، این دوتا آیه داره دو حال مختلف یوسف رو نشون میده، که فی خلع المراودت الذی یملک من الانسان کل عقل. شما صحنه رو تصور کن که همه موانع این خطا برای یوسف برداشته شده. من مجمل گفتم شما مفصل بخون، همه موانع برداشته شده، قبلا شرحش رو گفتی. خب تو اینجا دیگه عقل واسه کسی باقی میمونه که حتما مرتکب میشه. در خلعی که خلع مراودهی که عقل از سر انسان برداشته میشه و یبتلو اندهو کل حزم، هر احتیاطی باطل میشه. آها برای شما نگفتم، ببخشید، یه جای دیگه گفتم یوسف. این داستان اگه شهر بشه، اگر شهر بشه حواشی داستان، شما ملاحظه میفرمید که از اون صحنه احدی نمیتونه الان نجات پیدا کنه الا اینکه خدا نجاتش بده. حالا میگم چجور نجات پیدا کنه، که هیچ حزمی دیگه احتیاطی اونجا نمیطلبه. لا یشغله ذلک عن التقوا، یه چنین مهلکه‌ای یوسف را از تقوا مشغول نکرد. ثم عن رعایت الادب فی ذکر ربه و مع غیره، از رعایت ادب در ذکر پروردگارش مشغولش نکرد. نمیدونم چرا این فراز این ورشو نفرموده، فرض این ورش هم این بود که و از این طرف این یکی رو نگاه کن که یک کسی در اوج سلطنت و عزت و عظمت و برادرای خطاکار مقابلش در حالت تضرع و التماس و عذرخواهی، ولی این قدرت و سلطه و قهقهه مستانه مغلوب شدن حریف، اینو هیچ از اون یاد پروردگارش مشغول نکرد، اصلا به خودش نسبت نداد، گفت لا تصریب علیکم الیوم. ببین شما تو این جمله یه دونه من میبینی، لا تصریب علیکم الیوم، این که من نداره، امروز هیچ عذاب و گیر و گرفتاری برای شما نیست. یغفر الله لکم، خدا شما رو میبخشه. هو ارحم الراحمین، خدا ارحم الراحمینه. اصلا نگو من بخشیدمتون، مسئله نیست، چشم پوشی میکنم، حالا ببینیم چی میشه. و از این طرف سلیمان در اوج قدرت، فلما رآه مستقرن عنده، حالا این صحنه چه جور صحنه ایه؟ میگه که اون تخت و با اون توصیفاتی که داره، حالا اون تخت چی بوده؟ چه عظمتی داشته؟ میگه که این تخت رو کی میتونه حاضر کنه؟ قال افریت من الجن، من حاضرش میکنم قبل از اینکه تو از جات بلند شی. قال من عنده علم من الکتاب، کسی که علم من الکتاب داشت گفت که من حاضرش میکنم قبل ان یرتد الیه ترفک. حالا تو ترجمه ها میگن قرار چشم به هم زدن، نه این ترجمه غلط. حالا ما میگیم چشم به هم زدن، چشم به هم زدن الان این چقدر طول میکشه؟ حداقل دیگه یکی دو ثانیه طول میکشه دیگه، نه اینکه قبل از یکی دو ثانیه میارمش. میگه قبل ان یرتد الیه ترفک، ترف یعنی نگاه، قبل از تحقق نگاه من میارم تخت. تحقق نگاه چگونه اتفاق میفته؟ این است که نور میخوره به این دیوار، این نور از این دیوار میرسه به چشم من، چشم من این دیوار رو مشاهده میکنه. این تحقق نگاه اینطوریه، تحقق نگاه با تابشه، با بازتاب نور از روی این دیوار به چشم من، یا از روی هر شیء مرئیه دیگه، این کتاب الان نور رو بازتاب میده به چشم من این کتاب رو مشاهده میکنم. حالا شما ملاحظه فهم، این نوری که در یک ثانیه 300 هزار کیلومتر رو طی میکنه، این یه متر رو در چه کسری از ثانیه طی میکنه؟ پس نگاه در چه کسری از ثانیه تحقق پیدا میکنه؟ میگه قبل از اینکه نگاه تحقق پیدا بکنه من تخت رو برات میارم. میگه مشاهده کردید تخت اونجاست، نه اینکه اینجوری چششو به هم زد و تخت حاضر شد، یعنی در همون لحظه تخت حاضر شد. حالا این کیفیتش هم میشه گفت که به چه کیفیتی حاضر کرده، این کیفیتش بماند، کیفیتش رو هم میدونیم بلد نیستیم حاضر کنیم، کیفیتش مشخصه. این کیفیت، کیفیت کون و اعدامه. کون و اعدام یعنی چی؟ کون و اعدام یعنی این که الان این تصویری که از دیوار داره به چشم من میرسه، در هر لحظه تصویر قبلی دیگه نیست، یعنی در هر لحظه این نوری که داره میرسه نور تازه است. داستان وجود و عدم هم همینه، وجود در مثل نوری که به دیوار میخوره و به چشم و باستا پیدا میکنه، دائما داره وجود به این عالم افاضه میشه. در این لحظه وجود رو اینجا میگیره، لحظه بعد اون بره کره زمین. تیول ارزم کیفیتش اینطوریه که در یک لحظه اینجاست، لحظه بعد اون بره دنیاست. شما بگو یه لحظه بعد اون بره کهکشان هست. میفرماید که حالا شما یه چنین قدرتی، تازه این زیر دست سلیمانه، خود سلیمان نیست، این میشه زیر دست سلیمان. فرماید که فلما رآه مستقرن اندهو، حالا چی بگه؟ بعد اینجا چی بگه وقتی یه همچین چیزی رو دید؟ بعد بگه که تاریخ سراغ داره یه همچین حکومتی؟ آفتاب کجا میتابی که سلطنت من نیست؟ هارون الرشید اینو میگفت دیگه. هارون الرشید در زمان هارون الرشید و مأمون الرشید، کشورهای اسلامی در اوج وسعت بوده، مصر یه استانش بوده، تمام این 50 چند کشور خاورمیانه و کشور عربی همه اینا استانهای هارون بوده. یکی از کسایی که این جمله رو گفته هارون بوده، شاید اولی کسی باشه که اینو گفته باشه که آفتاب کجا میتابی که سرزمین من نیست، ابر کجا میباری که سرزمین من نیست. یعنی در هر لحظه بالاخره یه گوشه از این سرزمین داره میباره، هر جا ابر میباره سرزمین منه، هر جا. البته یه داستان لطیفی هم داره، یه داستان لطیفی داره، میگه که داشت از حج برمیگشت، بعد دید یکی از وسط جمعیت عین این خلوچلا داره میگه هارون هارون، میدونی خیلی زشته دیگه، مثلا اینکه رئیس جمهور بیاد یه جا مثلا اینکه به اسم کوچیک بشه محمود محمود، خب زشته دیگه. حالا این هارون رئیس کل ممالک اسلامی، هارون هارون، گفت این مرد کیه؟ بیار اینجا ببینم این کیه. آوردن دید بهلوله، بهلول پسر عموش بود، خیلی هم دوستش داشت. گفتش که تو میدونی من کی هستم؟ گفت انت الذی اذا ظلم احد فی المشرق و انت فی المغرب، تو کسی هستی که اگر به احدی در مشرق ظلم شه و تو در مغرب باشی، خدا در قیامت تو رو مؤاخذه میکنه. تو این هست. از این خیلی خوشش اومد، خودش ادیب بود هارون، از این جواب خوشش اومد، گفت که یه چیزی از من بخوا. گفت از تو میخواهم که گناهان منو ببخشی و منو داخل در بهشت کنی. انت الذی اذا ظلم احد فی المشرق و انت فی المغرب یأخذک الله بها یوم القیامه. اینو اگه بخونی برای مردم، کسی دیگه نمیره مسئولیت قبول کنه. تو کسی هستی که اگر به احدی در مشرق ظلم بشه و تو در مغرب باشی، خدا در قیامت یقتو میگیره. مسئول شده، مسئول یعنی باید مورد سوال واقع بشه. فایده نداره. قلوب هم کل هجاره او اشد تو قسمت. خود ما مدتر از اون. مگر کسی برای خدا این کار بکنه؟ مگر همه رو رحمی نمیشه کرد که؟ توهین به کسی نمیشه کرد؟ مگر کسی واقعا برای خدا عمدش تعیون پیدا بکنه؟ احساس کنه میتونه باری از مسئولیت برداره؟ این نفس هم بکشه برای خداست. حالا بعد میگه گفت که این کار که در اختیار من نیست که، من فقط میتونم به تو اینقدری پول بدم که تا آخر عمرت راحت زندگی کنی. گفت کلانا عبدن لله، من و تو هر دو بنده خدا هستی. اتظن انه یذکر که بر رزق و ینسانی، خیال کردی خدا تو رو یاد میکنه، به تو رزق میده، به من رزق نمیده. این داستان بهلول و هارون. حالا اینجا میفهمید که این سلطنت عظیم باید سلیمان حواظش پرت شده دیگه، بگه آی ابر کجا میبری. تازه اون که سلطنت سلیمان رو نداشت که، ولی چی گفت؟ فلم ما را مستقرن اندهو، نگفت آی ابر کجا میبری، گفت هازا من فضل ربی، این مال من نیست، ملک خداست. هازا من فضل ربی لیبلوونی، اینو خدا داده تا منو امتحان کنه. اشکر و ام اکفر، اینو باید بر مسئولین بخونی که اگه مردم میان شرکت میکنن، هازا من فضل ربی لیبلونی، تا منو امتحان کنه ببینه من شکر میکنم یا کفر میورزم. اگر شکر کرد، شکرش به اینه که به مردم خدمت کن، اگه خدمت کرد شکر کرده، کفر ورزید. رسول الله فرموده که در قیامت حاکمان جور بر امت منو میارن، در سر پل صراط نگهشون میدارن. حاکمان جور، بله دیگه، همه هستن، همه برابط جمع، بنی امیه و بنی العباس همه این بالله بالله ها جمع، المعتصم و بالله، المتوکل و علالله. یکیشون مده دیگه نمیدونست از خودشو چی بذاره، خیلی هم ظالم بوده، اینقدر که همه رو گذاشته، المعتصم بالله، المتوکل علی الله، المستعصم بالله. این به وزیرش گفت من اسم خدامو چی بذارم؟ وزیرش گفت تو بذار اعوذ بالله. همه اینا جمعن، اعوذ بالله، نعوذ بالله. ما اوایل انقلاب رفته بودیم، دبستانی بودیم، رفته بودیم مسابقات قرآن. بعد مثلا بعد از اون موقع هنوز مد نشده بود، یکی دو بار فقط مثلا شنیده بودن که بعد از قرآن کلماتی میگن این عربا، هنوز نمیدونستن مردم اینا چی میگن. بعد یکی قرآن میخونه اینا بلد نبودن، میگفت کذالک الله ربی، میگه گفت احسنت الله. این بچهای کوچولو یه کلماتی میگفتن از وا ویلا، خیلی خندید. این قاری ها همه قش کرده بودن از خنده، کذالک الله ربی. یکی رفته بود دیده بود نه احوال پرسی میگه، میگه سبحک الله، میگه مسبحک الله، اینم دیده بود که اومده بود کذالک الله ربی، کذالک الله ربی. و هازا لیبلونی اشکر و ام اکفر و من شکر فانما یشکر لنفسه، اونی که شکر میکنه به نفع خودشه، یشکر لنفسه، هر کسی برای خودش کار میکنه، عادی برای غیر خودش کار نمیکنه. بعد یشکر لنفسه و من کفر فان ربی غنی و کریم، اگرم کافر شد که خدا غنی و کریم است، خدا به کسی نیازمند نیست. و هازا سلیمان، دیگه من حاشیه نرم، میخوام این دو سه خط رو بخونم که این بس تموم شه. میگه شما سلیمان رو نگاه کن که قد اوتی من عظیم الملک و نافذ الامر و عجیب القدره. ملک عظیم، امر نافذ، چون یه موقع ملک داری امرت نافذ نیست، کی میتونست از زیر فرمان سلیمان سرپیچی کنه؟ هر پادشاهی هر چقدر مقتدر باشه بالاخره زیر دستش میتونه سرپیچی کنه، اما از فرمان سلیمان نمیشد سرپیچی کرد. نافذ امره، عجیب القدره، این چه قدرتیه که در قبل از تحقق نگاه، حالا شما بگو چشم هم زدن بازم قبول، تخت رو از فرسنگ ها اون طرف تر حاضر میکنه. ان امر به احضار عرش ملکت سبع من سبع الی فلسطین، از سرزمین سبع تخت رو تا فلسطین آوردن. فاحذر فی اقل من طرفت عین، در کمتر از تحقق نگاه یا چشم هم زدن تخت حاضر شده. فلم یأخذه کبر النفس و خیلاؤها، که تو کلش باد نرفته که تا ببینه چهار نفر براش تعظیم کردن باد بره تو کلش. ولم ینسرب بهو، خدا رو فراموش نکرد. ولم یمکستون ان اسنا علی ربی، مکس نکرد. اصلا اینجا نه فا اومده نه سمه اومده، هیچ کلمه بین این حادثه و بین گفتنش نیومده. ببین میگه فلم ما رآها مستقرا عنده، گفت فقال سمه قال، قال به محض اینکه اینو مشاهده کرد گفت، بدون مکس. اسنا علی ربه، داره صاحب قدرت رو ثنا میکنه. فی ملئهی، در ملا نه در خلوت، به احسن الثنا. آقا در خلوت هم میشه، میگه فرعون با موسی با هم دیگه روبروی هم واقع شدن، میگه فرعون رفت یه گوشه تاجش رو انداخت، خدای ما که میدونم که من خدا نیستم، تو هم میدونی، این کار ما رو حل کن. میگه اون گرفتاری برطرف شد. در خلا ممکنه فرعون هم بره بگه، ولی در ملا در حضور جمع، میگه شما مقایسه کن این حالت سلیمان رو با داستان نمرود و ابراهیم، ببین فرق معامله از کجاست تا به کجا. از قال الم تر الی الذی حاج ابراهیم، اینقدر این حقیره که قرآن حتی اسمشو نیورد، نگفت الی نمرود، الی الذی حاج، اونی که با خدای تعالی میخواست مهاجه کنه. ان آتاه الله الملک، اونی که خدا بهش سلطنت داده بود. از قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت، رب من اونی که میمیراند و زنده میکند. قال انا احیی و امید، منم میمیرانم و زنده میکنم. بعد یه زندانی محکوم به مرگ رو آورد آزادش کرد، یه آدم بیگناه هم اعدام کرد، خب ببین منم زنده میکنم میمیرم. خب میگه منظور ابراهیم که این زنده کردن و میراندن که نیست، میگه مرحوم عرض به حضور شما که اسم شریفش یادم نمیاد، عاشق مرتضای زاهد، مرحوم عاشق مرتضای زاهد، گفت یه مورچه مرده بود، یه مورچه مرده سرش جدا شده بود از بدنش، میگه گفت میگن حمد مرده رو زنده میکنه، میگه سر این مورچه رو گذاشت کنار تنش، حالا من یادم نیست که 70 یا 70، من یادم نیست 70 یا 70 تا، میگه حمد خون مورچه زنده شد را افتاد. همین عاشق مرتضای زاهد در زمان خود ما در همین تهران بوده. اگه تو میتونی اینجوری زنده کن، ربی الذی یحیی و یمیت، یعنی این. خب جناب ابراهیم چون دید داره مغالطه میکنه این بحث رو ادامه نداد، چون اینا که نمیفهمیدن یعنی چی، برد یه شاخه دیگه که اون مبهوت شد، گفت خدای من اونیه که آفتاب از مشرق میاره، تو اگه میتونی فردا از مغرب بیرون بیاری. فبوهت الذی کفر، اینا هم دیگه نتونست جواب بده. میفرماید شما حال اینو مقایسه کن. وقد قال از ذالک اذا احضر رجلین من السجن، دو نفر رو حاضر کرد، دستور به کشتن یکی داد. و خب تو چه سلطنتی داری؟ یا الی ما ذکره فرعون، یا با فرعون مقایسه کن سلیمانو که میگه یا قوم الیس لی ملک مصر، ای قوم مگه سلطنت مصر مال من نیست؟ و هذه الانهار تجری من تحتی، این نهرها رو نمیبینید جاری از زیر تخت من؟ اینا مگه مال من نیست؟ افلا تبصرون، بصیرت ندارین شماها؟ نمیبینی؟ ایناش میگن بصیرت فرعونی. ما دو جور بصیرت داریم، یه بصیرت موسایی داریم، یه بصیرت فرعونی داریم. این بصیرت فرعونی اینجوریه، سلطنت مصر رو، نهر از زیر جاری رو، انها رو. افلا تبصرون ام انا خیر، این خیلی عجیبه، نگفت افلا تبصرون ام لا تبصرون، بصیرت دارید یا بصیرت ندارید؟ گفت افلا تبصرون ام انا خیر، یعنی چی؟ یعنی بصیرت اینه که منو بهتر از همه بدونید. ام انا خیر، ام معادله است، طبق قواعد زبان باید بگه افلا تبصرون ام لا تبصرون، بصیرت دارید یا ندارید؟ بصیرت ندار اونیه که انا خیر رو نمیدونه، که من بهترینم. بصیرت ندارید که ببینید من بهترینم؟ یعنی اگه ندونید که من بهترینم بصیرت ندارید. چرا من بهترینم؟ چرا؟ به دو دلیل. چون اولا من پول دارم، یک، بعدم زور دارم، دو. پول دارم و زور دارم، پس من بهترینم دیگه. شما بصیرت ندارید. ام انا خیر من هاذا الذی هو مهین. این که خاره. لباساشو نگاه کنی، یه چوب دستی که داشت، لباس پاره هم که تنش، بصیرت نداری؟ فلولا القی علیه اسفرتون من از زب. چرا دستبند طلا نداره این موسا؟ یباهی به ملک مصر، داره مباهات میکنه به سلطنت مصر، انهار و یه مقداری از طلا و جواهر. که کان یملک و ملعه و لا یلبستون ان یقود. یه خورده وقت بعد از این به خاطر همین مقدمات گفت انا ربکم الاعلا و هو الذی کانت تستظله آیات موسی. اون وقت از این ور چی شد؟ ذلتش شروع شد. میخواست آب بخوره، قورباغه میپرید تو لیوانش، در قضاشو باز میکرد ملخ ازش میزد بیرون. میخواست آب بخوره میشد خون، تمام بدن پر میشد پر از دمل چرکی، چرک و خون از بدن میزد بیرون، بوی تعفن. اینا آیاتی بود که ذلیلشون کرد، چون اینا گردن کلفت بودن دیگه. در مقابل خدا مگه میشه گردن کلفتی کرد؟ یومن بعد یومن طوفان جراد قمل زفاده. جراد ملخ، قملای چرکی، قورباغه یعنی از سر و زندگیشون قورباغه بالا میره. یعنی میخواست یه لیوان آب بردارید، 5 تا قورباغه میافته تو این لیوان آب که میخواست بخور. شما بیا اصلا خود قورباغه آدم منزجر میشه، قیافش رو میبینید توی رخت خواب، ظرف غذا، از سر و روی اینا قورباغه بالا میرفت. یه بند دیگه هم میخونم تمام. امشب امروز زیاد صحبت کردم، ببخشید. چون دیدم تا سر 8 اینجا نشسته 8. مینیت کردم بخونم چون دیگه نمیبینیم همدیگه رو تا 20 فروردین. و قوله تعالی و اما در نهایت ادب رسول خدا. از هما فلقار از یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. وقتی که در غار بودن به اون مصاحبش فرمود که لا تحزن ان الله معنا. یا از اثر رن نبی الى بعض ازواجهی حدیثن، اونجایی که یک سر رو به یکی از همسرانش گفت و اون فاش کرد سر رو، تا اونجایی که فرمود فلم ما نبعها بهی قالت من انباک هازو. این خیلی جالبه، همسر پیغمبر هست، بعد که رسول الله بهش خبر میده از افشای سر، میگه تو سر رو باشی، میگه کی بهت خبر داده؟ بی معرفت. قال نبعنی العلیم الخبیر. علیم خبیر به ما گفت. حضرت از تعالی فرمود که فلم یحزهز و شدت الامر. شما ملاحظه فرما، فرار کرده تو غار سوره، یک قدم با کشته شدن فاصله داره. آدم تا به مرز در مرگ و زندگی نیفته نمیفهمه یعنی چی. آدم الان چون با مرگ فاصله داره خیال میکنه که به زندگی علاقه ای نداره. وقتی بیفته تو، اگه به زندگی علاقه نداری، کی میگه من میخوام خودم بکشم؟ گفتم خب خیلی راحته، بینی تو یه ده تبه انقدر بگی تا بمیری دیگه. چون نواسی که بعد خندید دیگه، گفت افسردم میخوام خودم رو گوشم. گفتم ده آقا توی که دهنتم میگه. بعد افسردگیش تموم شد، خندش گرفت. خب خودکشی کنی، خب راهش نیا، خودکشی کن. از همه راحت تره دیگه، بینی توی که دهنتم به من خودکشی کن. دردم نداره، عوارضم نداره، هزینم نداره. میفرماید که در شدت امر و حول و فزع در اون روز خوف، این میگه که این داشت سر و صدا میکرد که بیان اینا پیغمبر رو پیدا کنن دیگه. حضرت فرمود لا تحزن ان الله معنا، خدا با ماست. ولم تنجذب نفسه الشریفه الی ما کان یحدد. این موقعیت هولناکی که داشت تهدیدش میکرد هیچ اثری درش نذاشت. به قول معروف مثل اقیانوسی آرام نشسته، همه خطرات هم کنارش. و کذا ما اثر به الی بعض ازواجه فی الخلوه. خب این الان با همسرش یه سری رو گفته در خلوت، این فاش کرده، اینجا جای دعوا و مرافعه و عصبانیت داره، ولی وقتی داره با او سخن میگه هیچ از کوره در نمیره. فلان مانبعها به ما، یک رفیق داشتیم خیلی این خشن بود توی خانواده‌اش و اینا، بعد این داستانا ناراحتش میاد، داستانای پیغمبر. یه داستانی بهش گفتم خیلی ناراحت شد، اگه اونجا بود اون همسر پیغمبر رو یه فصل مفصل کدک میزد. میگفت که یکی از همسران پیغمبر یه ظرف آشی فرستاده بود برای رسول الله، ایشون در منزله یکی دیگه از همسرانش بود. این خانم عصبانی شد و زد این ظرف آش رو شکست. بعد پیغمبر خدا یه تیکه از این ظرف افتاده و دوی زمین بنزه یه قاشق آش توی این. یه قاشق برداشت اونو خورد، بعد به اون کسی آورد گفت که به خانم بگو که خیلی آش خوشمزه بود. این میگفت اگه من اونجا بودم. میفرماید که این حضرت از چارچوب ادب خارج نشد. این سوال میکنه من انبعک به آزا، جواب چی بود؟ نفهم، من پیغمبر خدام. تا بعد از این همه سال زندگی تازه میگی من انبعک به آزا؟ چه کسی به تو خبر داده اینو؟ بدون اینکه هیچ کدوم از این کلماتو بگه، حضرت همون قال نبعنی العلیم الخبیر، علیم خبیر من آگاه کرده. و علا وطیرت هازن وطیره، درست ها علا وطیرم که میان غلط، وطیره علا وطیرت هازه نماز جل منقوله تجری سائر و ما وقع فی قصص هم علیه السلام فی القرآن. به همین ترتیب شما اگه به قصه هاشون نگاه کنید، از ادب زیبا و سنن شریفه اینها مطالبی رو میبینید که علامه میفرماید لولا ان الکلام قد طالبنا، اگه سخن طولانی نمیشد لستقصینا قصصهم، ما به طور کامل راجع به داستان ها اینا سخن میگفت، ای کاش سخن میگفت. و اشبعنا فیه البحث، و مفصل این بحث رو بیان میکردیم. فقط یه نمونه هایی بیان کرد به عنوان قاعده که انسان بره و ارشاد که بقیه خودش استخراج کنه. یه دونه بحث مونده، ادب انبیا با قومشون. این ادب انبیا در محاوره، ادب الهیشون در محاوره با قوم، حالا ادب با خود قوم که چطور ادب با قوم رعایت میکردن. این بحث هم که انشاءالله یه جلسه کار میبره، بعدش راجع به سیره رسول خدا صحبت میکنیم. اللهم صل علی محمد.